دین هستید و اینکه باری از روی دوش مدافعین سلامت بر می‌دارید و از منازل خارج نمی‌شید، دستاتون رو به صورت مرتب با آب و صابون می‌شویید و فاصله اجتماعی حداقل 1.5 متر رعایت می‌کنید و ماسک هم می‌زنید. انشالله که بتونیم با رعایت همه این نکات بر این ویروس منحوس فائق بیاییم. اما تا ثانیه‌های دیگر داریم میرسیم به ساعت 16:04 بعد از ظهر و نوبت میرسه به برنامه بیقاب بینقاب با موضوع اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، بایدها و نبایدها.
هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از امومیش که سازنده است.
تمام مشکلی که ما داریم اینه یک تیم مدیریتی بروکرات تکنوکرات اشرافی نجومی بگیره، رانتخاره، متاسفانه متکبره، بی‌اعتنا به مردم و بی‌اعتنا به مسئولیت‌هاش، نسخه سراپا غلط قرضده نئولیبرالی رو هم داره اجرایی.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی. اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بی تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق
ده. خدا شاهد بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بازیگاه؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره. دست از این کارا دون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌نقاب
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه بیقاب بینقاب. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم در یک عصر پاییزی بسیار زیبا و دلانگیز، و امیدوارم که این عصر پاییزی که البته پر از مسئله هم هست ولی لحظه های خوبی رو برای شما ایجاد کرده باشه و شما صدای ما رو در ساعات و لحظات خوبی از زندگیتون بشنوید. بیقاب بینقاب تقدیمتون میشود، مجموعی از گفتگوهایی که سعی میکنیم در این برنامه بدون واسطه و بدون ملاحظات متعارفی که شاید کمی در صحبت کردن دست و پای ما رو ببنده، سعی میکنیم صریح‌تر در رابطه با مسائلی که روی زندگیمون هست با شما عزیزان گفتگو کنیم. راه‌های ارتباطی ما با شما همونطور که الان دارید میشنوید روی امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز رو الان دارید میشنوید. اپلیکیشن ایران صدا برای اینکه برنامه های ما رو روی گوشی های تلفن همراهتون بشنوید. سایت رادیو گفتگو رو هم میتونید دریابید. روی سایت رادیو گفتگو هم برنامه رو میتونید بشنوید، هم وارد صفحه بیقاب بینقاب بشید و روی دیوار مخاطبین این برنامه با تهیه کنندگان، تهیه کننده، سردبیران و همکارانمون در برنامه بیقاب بینقاب صریح‌تر صحبت و تعامل کنید. سی هزار ده سی و پنج سامانه پیامکی ماست که میتونید برای ما پیامک بفرستید و از همین لحظه شما هم آن سوی امواج رادیویی به بحث ما بپیوندید. 2786-1035 تلفن گویایی است که میتونید تماس بگیرید و نظراتتون رو بفرمایید. و سامانه 162 روابط عمومی سازمان هم روش مطمئن و آسانی است که میتونید تماس بگیرید. همکاران عزیزمون در روابط عمومی همه نظرات رو شنوا هستند و در کمال امانت و تحلیل و دقت به ما منتقل میکنند. و اما موضوعی که در برنامه امروز بیگاه به بینگاه به اون میپردازیم، اصلاح قانون انتخابات، بایدها و نبایدها. همونطوری که حتما شما هم از خبرها شنیده اید و پیگیری شاید کرده باشید، مجلس شورای اسلامی در پی اصلاح قانون انتخابات هست، به نحوی که در انتخابات و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری شرایط بهتری هم برای شناخت کسانی که کاندیدا شده اند ایجاد بشود و هم برای ساماندهی به وضع و اوضاع کاندیداها، ستادهای انتخاباتیشون، برنامه‌هایی که اعلام می‌کنن و اینکه فضای سالم‌تری برای رقابت باشد، قوانین انتخابات رو در حال تغییر هستش. اما آیا این کار مثمر ثمر خواهد بود یا نه؟ اما این کار می‌تونه شایبه‌هایی که در انتخابات وجود داره و بعضاً محل اختلاف می‌شود رو کم بکنه، یا مسائل اصلی در این حوزه همچنان ساکت مونده است و در رابطه با اون اقدامی انجام نشده؟ در این رابطه امروز میخواییم در بیقاب، بینقاب و بدون هیچ ملاحظه مرسومی که دست و پامونو ببنده صحبت بکنیم. آقای دکتر علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هم در استودیو حضور دارن که مهمان ما هستند و با ایشون گفتگو خواهیم کرد. اما ابتدا زیر ذره‌بین رو بشنویم که دقیق تر به موضوع نگاه کرد.
زربین.
نمایندگان مجلس 11 میداندار تهیه، تدوین و بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری شدند. این طرح با تغییر شرایط عمومی کاندیداتوری، محدودیت‌های نظیر محدودیت سنی 40 تا 75 سال برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته. به علاوه، طراحان این طرح با اصلاح محدوده نظارتی شورای نگهبان، امکان نظارت این شورا بر رئیس جمهور بعد از انتخابات را نیز فراهم کردند. این طرح البته با واکنش‌ها و انتقاداتی نیز همراه شده است.
امروز صحنه علنی مجلس یادآور حرکت انقلابی و ارزشی است در راستای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری.
بعضی از جزئیات دچار مطالبی هست، لطفاً مجدداً کمیسیون رسیدگی بکنه.
ببینید دوستان، این طرح یه حسن داره و چندین عیب و عیوب داره. حسن طرح شاید این باشه که مثلا هر کسی نمیتونه ثبت نام بکنه در انتخابات ریاست جمهوری. در شرایط فعلی کشور و شرایط فعلی اقتصادی کشور، آیا اولویت مجلس انقلابی الان این هست که ما انتخابات ریاست جمهوری رو مثلا بندهایی رو در واقع در قانونش اضافه کنیم یا کم بکنیم؟
ما تمام تلاشمون بر این است که این انتخابات با قانون جدید به هر حال برگزار بشه.
بله، همونطور که در این مقدمه شنیداری تقدیمتون شد، موضوع اصلاح قانون انتخابات از جمله موضوعاتی است که در مجلس 11 با اولویت ویژه‌ای در حال پیگیری است، چرا که نمایندگان محترم مجلس در تلاشند که انتخابات ریاست جمهوری که کمتر از یک سال به اون مونده رو بر اساس قانون جدید و با ریل گذاری جدید انجام بدهند و انجام بشود. بعد ببینیم که خب حالا این روند قرار است که چه نکاتی رو اصلاح کنه. خب آقای دکتر علی حدادی رو در استودیو میزبانی میکنم، خدمتون هم معرفی کردم. آقای دکتر حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی هستند و پیشتر هم سابقه فرمانداری رو در سابقه کاریشون دارن که هم از لحاظ قانون‌گذاری و هم از لحاظ اجرا با مقوله انتخابات و برگزاری انتخابات آشنا هستن. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام، ادب و ارادت دارم محضر حضرت عالی جناب آقای مروی عزیز و شنوندگان عزیز و ارزشمندمون.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، چه ایراد جدی رو در قانون انتخابات فعلی ما دیده اید که عزم مجلس جمع شده که این قانون رو اصلاح بکنه؟ آیا اصلاح یعنی ایرادی که الان وجود داشته در به اصطلاح احراز صلاحیت ها بوده، یا در نحوه برگزاری بوده، یا اساسا در نحوه حکمرانی بوده که در انتخابات وجود داشته؟
در نکته اول بحث قانون گذاری است. ما در بعضی یا برخی از قوانینمون که نیاز به اصلاح هست، قطعا اصلاح قوانین در مسیر پیشرفت و توسعه ایران اسلامی نیازه. یکی از قوانینی که نیاز بود اصلاح بشه قانون انتخابات ریاست جمهوری است که ما در شرایط عمومی اون به هر حال اولین مؤلفه بحث تحصیلات بود. شما از اتالی
یعنی پس نکته‌ای که وجود داره در ایراد در احراز صلاحیت‌ها بوده. پس یعنی ما ایرادی در فرایند اجرا و شمارش آرا و اینها نداشتیم.
ورودمون الان بحث انتخاب شوندگان هست. شرایط عمومی و شرایط خصوصی و افرادی که دخالت در انتخابات داشتن در ارتباط با مسئولین اجرایی و مسئولین نظارت که قبلا در قانون قبل از ثبت نام اینها استعفا میدادن و مباحثی که را اشاره میکنیم در موضوعات شرایط.
پس موضوع الان میره سر این موضوع، آیا این فقط برای ریاست جمهوری است یا برای نمایندگان مجلس و خبرگان و شورای شهرها هم ورود پیدا میکنه این قانون؟
ما الان قانون بعدی ما که در انشالله صحن همین هفته مورد توجه انشالله قرار بگیره، تو دستور صحنم هست، اصلاح قانون انتخابات شوراها رو داریم. او بحثش جداست. اون هم باز به اصلاح تغییراتی داریم، اصلاح قانون رو داریم. او بحث نظارت حین به اصلاح انتخابات رو داریم و نظارت بعد از انتخابات رو در بحث شوراها داریم، نظارت پیشین و نظارت پسین. اما این موضوع قانون انتخابات ریاست جمهوری، خب ما مواجه با این بودیم که هر کسی با هر تحصیلاتی
آیدون ما فقط برای اینکه جمع بشه، پس فقط الان در مورد ریاست
فقط جمهوری. ریاست جمهوری
این در مورد نمایندگی مجلس یا خبرگان و اینها فعلا
جدا اونا بعد بحثشون.
پس الان ما داریم در رابطه با شرایط کسانی که کاندیدای ریاست جمهوری میخواهند بشوند اصلاحاتی رو شما در مجلس در طراحی میکنید. خب حالا بفرمایید چی.
خب ما در شرایط عمومی داوطلبان ریاست جمهوری جهت احراز این شرایط، داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و معادل اون رو لحاظ شده که در قانون قبل وجود نداشت، و همینطور حداقل سن 40 و حد اکثر سن 70 سال تمام در هنگام ثبت نام، و عدم محکومیت به جرائم اقتصادی، انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و موارد مختلف. خب ما در همین جا به اصطلاح یک موضوعی هم که در شرایط عمومی لحاظ شده که سنوات گذشته در قانون ما نداشتیم، سابقه تصدی حداقل مجموعاً 6 سال در مناصب هست. این مناصب رو اینجا تبیین شده، معیارها مشخص شده، چه مناصبی رو افرادی که میخوان بیان ثبت نام بکنن، باز اینجا هم تقریبا بهش دقت شده. در بند الف آوردیم مقام سیاسی، موضوع بندهای الف تا جیم ماده 71 قانون خدمات کشوری مصوبه 1386. اینجا وزرا رو شامل میشه، نمایندگان مجلس شامل میشه، بعد معاون رؤسای سقوه در این سطح، دبیران شورای عالی امنیت ملی و یا دبیران مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس دیوان محاسبات کشور، استانداران. ما در بحث کلیاتی که تصویب کردیم جزئیات رو در سند که مطرح شد، استانداران با جمعیت 3 میلیون مطرح بود که اومد در کمیسیون اصلاح کردیم، شامل همه استانداران در کشور شد. شهرداران بیش از جمعیت بیش از 2 میلیون، رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در سطح ملی رو شامل حالشون میشه، و فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد در سطح ملی و مدیر حوزه‌های علمیه در سطح کشور. اینها مناصبی هستند که مجموعاً 6 سال رو باید داشته باشن و برای ثبت نام، ورود به ثبت نام. ما یه بخشی از
اون پس ریاست جمهوری میشه انحصاری برای کسانی که با دولت یه سر و سری داشتن. فرض کن رئیس اتاق بازرگانی ایران چون هیچ منصبی در اینها نداره نمیتونه کاندید بشود.
مؤسسات، یه دقتی بفرمایید، رئیس سازمانها و نهادهای دولتی و مؤسسات، نهادهای عمومی و غیر دولتی. نهادهای
غیر دولتی که دارید میفرمایید،
غیر دولتی،
عمومی و غیر دولتی. الان مثلا یه جایی مثل اتاق بازرگانی هست یا نیست؟ خب چی میخواد تشخیص بده؟
در سطح ملی. ببینید اینها
یعنی میخوام بگم یه جاییه، این از اون جاهاییه که بعدن مثلا من رئیس مدیر عامل یک هلدینگ بزرگ اقتصادی هم، مدیر عامل ایران خودرو هم، این الان سازمان عمومی غیر دولتی هست یا نیست؟
در سطح ملی.
در سطح هست یا نیست؟ ایران خودرو مثلا میتونه باشه؟
ببینید اینها هستش، فقط بحثی که هست ما اینجا یه تبصره اینجا داریم. تفسیر این همونطور که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بند 10 تفسیر این قانون به عهده شورای نگهبان هست در مباحث مختلفی که باید باشه که ما میرسیم جلوتر میریم کاملا شفاف میشه و توضیح بیشتری رو قطعا میدیم. در ارتباط با هر یک از این موضوعات و مجموعه شرایط اختصاصی که رجال سیاسی رو، رجال مذهبی رو، چون همه اینها یکی از شرایط هست، کسی که رجال سیاسی هم باشد، رجال مذهبی هم باشد، در بحث مدیر و مدبر، در یه نکته‌ای که مقام
نه حالا اینا ببینید اینا بعداً اضافه می‌شود. ما همین یکی از قیودی که الان گذاشتیم می‌گوییم کسی باید کاندیدای ریاست جمهوری بشود که این مناسب رو در طول 6 سال اخیر یا در طول دوره زندگی 6 سال مثلا تجربه کرده باشد. خب اینا عموما مناسبی هستن که در اختیار، یعنی یه جورایی به دولت و حاکمیت وصله
و غیر دولتی.
نه دیگه، الان مثلا عرض من اینه، مثلا مدیر عامل بانک، آیا این آقای مدیر عامل پست مدیر عامل بانک آیا میتواند رئیس جمهور بشود یا نه؟
بانک مرکزی بله.
نه، غیر
از اون. بانک مرکزی.
غیر از اون. مثلا یه بانک دیگه، اون نمیتونه. مدیر عامل های هلدینگ های بزرگ اقتصادی.
در سطح ملی.
آقا ملی مثلا برای ابعاد اقتصادی که معنی نداره. مثلا عرض کردم مثلا ایران خودرو شما میگید ملیه، فلان شرکت مثلا بخش خصوصی که چند تا شعبه توی کل کشور داره ملیه. آخه این تعریفه توی شرکت اقتصادی نمیشه خیلی مثلا تعریف مشخصی براش داره. بعد یه نگرانی وجود داره اینه که یه حلقه بسته از مدیران دولتی شکل میگیره که اینا همیشه هستن، چون خودشون هی بالاخره 5-6 سال یه جای مدیر ملی بودن و از این خارج نمیشیم.
توانمندی شخص و یا فردی که به عنوان شخص دوم و بعد از مقام معظم رهبری مسئولیت ریاست جمهوری در سطح کشور ایران اسلامی رو میخواد به عهده بگیره، یعنی ما یا باید رهام کردیم، گفتیم خب هر کسی میتواند بیاد، یعنی در این به اصطلاح یه سناریو این میتونست باشه، هر کسی خب حضور پیدا بکنه، ثبت نام بکنه، ورود پیدا بکنه. و یا اینکه امروز ما مواجه با این هستیم، مشکلات و مباحث مختلف مخصوصا در بخشای گوناگون در سطح کشور به این جنبندی میرسیم، کسی یا فرد یا شخصی که به عنوان رئیس جمهور کشور میخواد بیاد باید تجربه کافی و لازم رو داشته باشد، زمینی که شناخت لازم رو باید داشته باشه، کار کرد و عمل کرد. به هر حال جمعیت ایران اسلامی در بخش‌ها، شما بخش اقتصادی، بخش فرهنگی، بخش اجتماعی، بخش سیاسی، بخش دفاعی و بخش‌های مختلف رو به هر حال باید مراحلی رو طی کرده باشه. ما اینجا ضمن این که من حالا جناب آقای مروی میخوام اینو اشاره بکنم، این بحث مباحثی که ما الان مطرح کردیم که در صحن به اصطلاح مجلس کلیات این طرح شده، در جزئیات پیشنهادهای مختلفی رو قطعاً نمایندگان دارن. ما در کمیسیون دعوت از فرهیختگان رو داشتیم، عزیزان دانشگاهی رو، مرکز پژوهش‌های مجلس به طور مرتب بررسی‌های لازم داشتن، اندیشکده خود شورای نگهبان مشارکت بسیار خوبی رو در موضوع داشتن و حقوقدان‌های به اصطلاح نماینده حقوقدان از شورای نگهبان و عزیزانی که به هر حال فریخته بودن، صاحب نظر بودن، ما نظراتشون رو تو همون بحث جزئیات تو مرحله دوم هم اصلاح کردیم. این چیز نهایی الان هنوز چون مصوب نشده و منتظره
این بحثش رو میخوام اینجا هم تمومش بکنیم، بریم چون ادامه بحث رو بریم. میخوام عرض بکنم که الان همه مواردی که شما فرمودین از مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشکده شورای نگهبان و نهادهایی که اسم بردی، باز همه یه جورایی که فرمودید یه جورایی تفکر حاکمیتی دارن، یعنی به هر حال وصل به بدنه حاکمیت هستن، حاکمیت به معنای عامش دیگه، دولت و قوه مقننه و مجلس و قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی، همه اینایی که به عنوان حاکمیت ما میشناسیم. اون ور این بحث یک بخشایی هستن حداقل در ادبیات اقتصادی به اسم بخش خصوصی که کاملا داره همکاری میکنه با حاکمیت ولی نگاه متفاوتی رو داره. انحصار درست کردن برای اینکه کسی که میخواد رئیس جمهور باشد الزاماً باید بخشی از یک بدنه حاکمیت باشه خطرناکه. یعنی ما اجازه این رو ندیم که فعال بخش خصوصی که تونسته مثلا 2000 نفر آدم رو سر کار ببره چون صرفاً تجربه 6 سال مدیریت نداره نمیتونه کاندید بشه، و یه آقایی که تو عمرش مثلا 4 تا یه نونوایی هم شاید نمیتونسته به چرخونه بره کاندید بشه و بعدش مثلا رئیس جمهور بشه. این خطرناکه. یعنی یک فضایی رو باز بذارید توی این مناسبی که انتخاب میکنین که یه جایی برای یک فعال اقتصادی بخش خصوصی موفق، نه هر آدمی، به هر حال کسی که تونسته یک هلدینگ و یک سرمایه و یک مجموعه اقتصادی رو درست بکنه که کم هم نداریم تو ایران، مثلا شما خیلی شاید من میشناسین، کسی که تونسته یک بنگاه اقتصادی رو از صفر برسونه به جایی که الان مثلا 20,000 نفر آدم دارن کار میکنن، داره در دنیا رقابت میکنه، این آدم میتونه در بالقوه کسی باشد که یک اقتصاد یک کشور رو نجات بده، ولی متاسفانه تو این شرایط چون نداره خب نمیتونه وارد بشه.
ببینید وقتی که ما این نهادهای عمومی و غیر دولتی رو لحاظ کردیم اینجا شامل همین مصادیق
میشه. دلیل بنگاه اقتصادی جزش نیست واقعا دیگه.
این رو فقط بحث اقتصادیش رو،
یعنی میخوام بگم خب ببینید دیگه، یعنی الان این چون میفرمایید تو جزئیات، میخوام بگم یکی از چیزایی که میشه بهش اضافه کرد کسانی است که تو این حوزه اقتصادی میتونستن کارهای بزرگی رو بکنن. خب این اولین نکته، بریم سراغ نکته بعد در مورد سن و سال بفرمایید.
سن رو حداقل سن 40 سال و حد اکثر 70 سال رو که ما تقریبا در صحن 45 و 70 بود که بررسی ها که انجام شد، پیشنهادها و مباحث مختلف و هر حال دوستان جنبندیشون در کمیسیون به سن 40 تا حد اکثر 70 سال رسید.
یعنی کسی که 39 سال و 11 ماهش باشه هم نمیتونه بشه، تبصر مادم نداره. خب پس اینطوری باشه که بعضی ها خیلی خطرناک میشه براشون. وقت این 40 سال 70 سال صرفا دو تا عدده یا یه مبنایی هم پشتش داره؟
مبنای بررسی های میگم راجب این کمیسیون،
چون مثلا فرض بفرم الان مثلا در عمل میکنن آقای روحانی، ما الان خب بالای 70 سال سن نشونه آقای دکتر روحانی، خب مثلا ایرادی تو کار مثلا بالای 70 ساله ها هست که میگید نه؟
ما من به مصداق نمیخوام اشاره،
نه ازم منم مصداق،
ولی بحثی که ما امروز داریم بینه کشور ایران اسلامی با همه ظرفیت هایی که دارد، پتانسیل هایی که دارد، قابلیت هایی که دارد، به نیروی جوان توانمندی نیاز داره که توانمندی لازم رو داشته باشه. ما امروز نیاز کشورمون به این هستش که حرکت به رو جلو داشته باشیم، آینده درخشانی که با ظرفیت های فراوان، ظرفیت های فراوانی که میتونیم اشاره بکنیم خارج از این بحث هستش. خب ما همه اینها رو ضمن این که شخص رئیس جمهور توانمند باشه، توانایی لازم رو داشته باشه، حالا حضرت آقا هم یه فرمایشی داشتن صرفاً به 32 سال یا 30 و چند سال نیست، که فرد و شخصی که اون توانمندی حرکت و به حساب مدیریت لازم کشور رو داشته باشه، تیم قوی به اصطلاح انقلابی رو بتونه تشکیل بده که حرکت کشور رو به جلو باشه.
بسیار خب. خب این هم از سن و سال که حالا ازش میگذاریم. امیدوارم که بعدا داستان نشه این سن و سال برای بعضیه که میخوان کاندید بشن. خب بریم ویژگی بعدی که باید داشته باشه رو بفرمایید.
خب ما یکی از مباحثی هم که در اینجا برخورداری از سلامت و توانای جسمی و به هر حال جسمی و روانی هست که اینها موارد کلی هست، اما نکته‌ای که ما تقریبا در بخش دیگه از موضوع آوردیم استنادمون به ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که فرمایش ویژه‌ای رو داشتن، فرمودن ارتقای شایسته‌گزینی در ابلاغ همراه با زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی. فرمایششون در این بند ادامش تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی. اینجا ما در به اصطلاح همون ماده 35 قانون که از رجال مذهبی سیاسی ایرانی الاصل تابعیت کشور مدیر و مدبر اومده، معیارها رو اینجا آوردیم تقریبا مشخص کردیم. معیارهای رجال مذهبی رو اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی در جامعه، از جمله اعتقاد عملی به انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر و بزرگداشت شعار دینی، صداقت در گفتار، عدالت در رفتار، بررسی سوابق از جمله در گزارش‌های مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها. این بخش رجال مذهبی هست. معیارهایی که برای رجال سیاسی که به عنوان قانون، چون ما اینها رو کلی داشتیم،
حالا دونه دونه بریم جلو. الان روی این بحث رجال مذهبی که فرمودید، خب محل اشکالی که در همین دوره اخیر هم پیش اومد و خیلی از داوطلبین بهش معترض بودن همینه که آقا ما التزام عملی به اسلام و اصل ولایت فقیه رو داریم یا نه، و محل عرضم خدمتتون تشخیصش. این تشخیصه یه مقداری کار رو سخت میکنه. الان برای تشخیصش چه ویژگی هایی رو داره؟
ببینید در همین ابلاغ سیاست های کلی مقام معظم رهبری که معیار برای ما به صورت تعیین کار هست، اینجا فرمایش حضرت آقا بر این هست که همه این مسائل و مواردی که حالا این به اصطلاح معیارها در رجال مذهبی مطرح شد، به عهده شورای نگهبان گذاشته شده.
خب این که تعیین مصداق به عهده شورای نگهبان محل اختلافه، ولی ببینید شما هر چقدر هم بنویسید تهش این که آقای دکتر حدادی رو ما به عنوان این که ایشون التزام به ولایت مطلقه فقیه دارند یا ندارند رو شورای نگهبان باید تصمیم بگیره. و اینجا محل قضاوت می شود که خب خیلی ها ممکنه، یعنی در دوره های اخیر هم داشتیم دیگه، محل اعتراض جمعیتی از نمایندگانی که نتونستن تایید صلاحیت بشن همین حرفا بود، میگفتن آقا کی میخواد اینا رو تایید بکنه، شورای نگهبان رو مستند میگفتن قضاوتش نادرسته. یه ذره این قضاوت رو نمیشه از این حالت قضاوتی و کیفی و ادراکی بیاریمش